و در مورد ابا عبدالله الحسین گفتیم این اتفاق افتاد که طرف مقابلش یزید قصد این معنا رو داشت. لذا تعریف من از دین که بگیم ابا عبدالله دید یزید شرابخاره، دید میمونبازه، دید زنبارگی میکنه و امثال ذالک و برای ای قیام کرد، این یک معنای ساده لوحانه است. این مسائل رو خب باباش هم داشت، معاوی هم داشت، بقیه خلفای بنی عباس هم داشتن. این مسائل رو شما زیاد دیدید، زیاد شدید. اما اصل مطلب این بود که اگر از ابتدای تاریخ تا الان درگیری بین کفر و ایمان دائمی هست و در رشد این درگیری یک بار امت تشکیل دادیم و حالا حکومت برای اسلام ایجاد شده، این حکومت اسلامی مزمحل نشه، جلوی کفر کم نیاره، پایدار بمونه. این مأموریتی بود که امامان ما داشتن، ولو بخواد به زبان نفاق این حاکمیت مستدام باشه، این مقدار رو پذیرفتن تا جامعه بخواد رشد کنه. و امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا علیه السلام و بقیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، همه اینها مبتلای به این بودن که انواع و اقسام فتنه ها رو خلفا جلوی اینا بسیج بکنن و بخوان برگردونن به کفر و موضع بگیره امام و حفظ حاکمیت اسلام بکنه و نگذاره به کفر برگردن. و در مقابل هم یه امتی به عنوان امت حقیقی، به عنوان امت شیعی که با نرم افزار عزاداری، با نرم افزار گریه بر عبدالله هم شروع شده، این رشد کنه، توسعه پیدا بکنه، بالنده بشه. لذا شما میبینید امام سجاد نسبت به عبدالملک مروان یه جایی با پرخاش صحبت میکنه، یه جایی خطاب امیرالمومنین بهش میکنه. چرا؟ کجا پرخاش کرده؟ کجا خطاب؟ اینا همش حد غلطیدن به سمت کفره و اونجایی هم که در التزام به خرج میده، اونجایی هست که وضعیت رو در سطح نفاق داره نگه میداره. سلام علیکم. اسلام رو، بله گفتی شما، آیا هر تهدید اسلام رو، هر فعلی که نفاق انجام بده تهدید اسلام هست، هر کاری که بکنه، اما اصل اسلام به وجود امام برمیگرده. اگر حریم برای امام قائل بشه در سطح عالیش یه، در سطح نازلش خط زدن مرز کفر و ایمانه، کفر و اسلامه. یه سطح نازل ای داره، یه سطح عالی هم او داره. یعنی همه جامعهش هم شروع کنه بکشه ولی بگه من یا حاکمیتی هستم غیر از حاکمیت کفر، ما میگیم هنوز اسلام هستش. و در این وضعیت اگر بتونه جامعه امام رو تحمل کنه که امام رو نکشه، شما یه اسلام حقیقی هم زنده است. ما دو تا چیز لازم داریم، یک اصل اسلام زنده باشه، دو اسلام حقیقی زنده باشه. لذا جنایاتی که اینها در طول تاریخ مرتکب شدن جنایت کمی نیست، ضربه ها ضربه های سهمگیه نیست. شما در دعای سنمه قرش خوندید عبارات رو که آسمان اسلام رو به زمینش دوختن، زمینش رو به آسمان بردن، هیچ حکمی نبود که عوضش نکرده باشن. خیلی ها هیچ حکمی نیست که اینا عوضش نکرده باشن. یعنی چی؟ یعنی احکام نماز رو هم وارونه کردن، احکام قرآن خوندن رو هم وارونه کردن، وارونه به مردم نشون دادن. حالا اینا رو بحثای مفصلیه که من بعدن میتونیم در خدمت باشم. اما مرز بین اسلام و کفر مرزی است که خط قرمزه، این دیگه نباید ای به هم بخوره. و از اون طرف شما میبینید امام صادق علیه السلام رو وقتی تحریک میکنن به حکومت، به حکومت حقیقی، میگه شما اهل اون نیستید. من تحمل میکنم اما اهل اون شما نیستید. امام سجاد هم اهل کوفه بهش گفتن ما حاضرین طول کابتون باشیم، گفت شما نه با ما باشید نه بر ما، ما نه یاریتونو میخواییم نه خیلی هم خود شاهکار بکنید، دشمنی نکنید با ما. همه معصومین با مردم این گونه رفتار کردن، اما این حد قرمز طیف رو هم مورد توجه داشتن. خب این امتحان دو طرف داشت، یک طرفش که بازگشت به کفر نباشه، خب الحمدلله هم معصومین موفق بودن، هم عرضم به خدمت شما امت اسلامی موفق بهش بود. اما طرف دوم طیف که امام باید محفوظ باشه جانش، این رو شیعه نتونست خوب محافظت بکنه، نتونست بیاره جلو، لذا ما مبتلا به غیبت شدیم. غیبت امام دلیلش صرفا دشمنی دشمن نیست، طرف دومش ما باید بتونیم نصرت کنیم امام رو هم هست. خب الان ما بررسی بکنیم دوران ائمه اطهار رو، سلام علیکم، بررسی بکنیم دوران ائمه اطهار رو، میبینیم در دوران امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد هست. وجوهاتی که از اقصا نقاط بلاد اسلامی برای حضرات معصومین میاد یه مقدار زیادی هست که خلفای بنی عباس میگن دو تا خلیفه هست که بهش خراج داده میشه، یه تعبیری داره، میگه دو تا خلیفه هست خراج برش میبرن، یکی منم یکی امام صادقه، یکی دیگه امام موسی، که دو هر کدوم از اینا داریم، یکی تعبیرهای مختلف داریم، ازا احساس خطر هم میکنن. اما این احساس خطری که میکنن اون احساس نورانیتی که از معصومین میکنن و بعد کاری میکنن که اینها منجر به شهادت معصومین میشه، میبینید واکنشی از جامعه اسلامی، از همون کسایی که خراج میدادن، از کسایی که وجوهات میدادن، از کسایی که محب معصومین بودن شما نمیبینید. به حدی که در اوج اقتدار مثلا امام صادق علیه السلام، وقتی فضای شهادت ایشون پیش میاد، خلیفه وقت میگه که بگردید هر کسی رو که وصی منصوب کرد بلا فاصله بکشید، به هر کی وصیت کرد تو وصی من هستی بلا فاصله بکشید. یعنی اینقدر او فضا رو آماده میبینه برای کشتن امام، یه هم دست به شهادت امام میزنه، هم همون موقع میگه هر کی رو وصی اعلام کرد بکشید. عجب، 4000 تا شاگرد، این همه خراج. ببینید این وضعیت خودمون رو باید خیلی بتونیم مقایسه بکنیم با اون وضعیت. چه کم بودی داریم، چرا نمیشود؟ بعد خب طبیعیه که امام صادق علیه السلام 6 نفر رو وصی قرار میده. چیزی که می‌نویسن، وصیتی که می‌نویسن 6 نفر رو درش وصی قرار میده. بعد دستور میاد هر 6 تاشون رو بکش. یعنی آقا یکیش خودتی. شما رو با عنوان وصی نوشته امام. خلیفه وقت رو هم امام جزء وصیاش می‌نویسه. ببینید؟ امام مجبور به تدبیر مسئله میشه برای اینکه چی بمانه؟ وصایت بمانه، اون محور اصلی بمانه. پس هرچی میگیم تقیه کرد، هرچی میگیم کوتاه اومد، هرچی ببینید چی رو میخواد حفظ کنه که اون رو کوتاه میاد. ببینید ما کجا نتونستیم حضور پیدا بکنیم که مجبور شده این وصیت رو بکنه. کیف داره، هر چیزی مطلق نیست، یه نسبتی داره، بین این نسبت حرکت میشه. حالا اگر ما بگیم مراد رهبری اینه یا علی، میگیم کیفش کجا. سوال از کیف حرکت میکنیم، سوال از قدرت حرکت خودمون میکنیم، سوال میکنیم که چیگونه میتونیم اون مقدار حرکت رو جلو بیاریم. حالا اگر اون زمان بعضی از دوستان ما باشن میگن خب باید قیام میکردیم و یه عده کردن بعد از شهادت امام موسی کاظم، بعد از شهادت عزه، تو دورانای مختلف دارید، دوران امام سجاد دارید، تو دوران امام محمد باقر دارید، این جریان قیام ها رو دارید. اصلا این جریان قیام ها باعث شد که یک حاکمیتی به نام بنی عباس شکل بگیره. اونا بر مدار خونخواهی اهل بیت به حکومت رسیدن، شعارشونی بود که ما اهل بیت پیامبر هستیم. پس اون جریان قیام ها هم هست، اما امام تأیید نمی کنه. چرا؟ چون جریان قیام نمی دونه چگونه باید به امام متصل بشه، پی قیامش تو جیب امام بره، نه منجر به بنی عباس بشه. این ظرافت هست که ما امروز نیاز داریم بهش. امام رضا هم همینطور، اوج قیام علویونه، بعد امام دست به قیام نمیزنه، بعد الان یه عده سند پیدا میکنن میگن چطور شد امام که اونجا شرایط خیلی براش فراهم بود، اگه دست به قیام میزد حتما حکومت به دست میآورد. بعد مجبورش میکنن به ولایت عهدی و تو اجبار قبول میکنه و با این اجبار میتوانند سرکوب کنن خیلی از قیام ها رو. خیلی پیچیده است، خیلی فهمه مدبرانه ای میخواد اگه کسی میخواد تو مدار امام حرکت کنه. ان ولایتنا صعب مستصعب، ولایت ما خیلی مشکله، خیلی دشواره، هیچ کس هم نمیتونه تحملش کنه مگر اینکه خدا قلبش رو به امتحانهای سخت آزموده باشه، به بلاهای متفاوت آزموده باشه و شده باشه یه کوه استوار. ما تعبیر ازش کردیم به بنیان مرصوص. این کسی هست که تو فتنه های مختلف با تکونش نمیده. ما خودمونو خیلی باید دست بالا گرفته باشیم که بخوایم با وکلای ائمه اطهار قیاس بکنیم. تو بلاد مختلف ائمه وکلای مختلفی داشتن. این امتحان ها، این پیچیدگی ها وکلا رو زمین زدن. کسی که مثلا محل رجوع مردم هست به نیابت از امام ما ورقه داده که این نائب منه در فلان بلا، وکیل منه در اونجا، نسب امامه. بعد شما میبینید که بعد از شهادت امام وجوهات رو نمیاد به امام بعدی منتقل کنه، منکر امامت نفر بعدی میشه. کسایی که بعد از امام گفتن معلوم نیست آقا بتونه درست رهبری بکنه، به چه فایده ای، به چه ممشایی، به چه حجتی؟ معجزه امام چی بود که امام بعدی هم وقتی ادامش داد باید بهش مؤمن بشویم؟ غیر از این بود که بتونه این سر و ته طیف رو خوب نگه داره، یعنی پرچم استکبار ستیزی رو بالا نگه داره، امت اسلامی رو به وحدت برسونه، حفظ کنه. این قاعده رو از اول داریم هی تکرار میکنیم تو زمانهای مختلف ها. خب این وضعیت ادامه پیدا کرد. در دوران غیبت هم نواب حفظ امت اسلامی در جامعه اسلامی، علی‌رغم این که شما میبینید دیگه حاکمیت امپراتوری مثلا عثمانی یا امپراتوریه که به عنوان اسلام برپا شده، این دیگه استقراری پیدا کرده. یعنی دیگه حملات کفر اگر هم بهش بشه این دیگه خودش رو نمیبازه. یعنی چی؟ یعنی در قرن مثلا 3 و 4 و 5 دیگه تمدن رو هم به دست گرفته و جوامع کفر نمیتونن خیلی بلرزوننش. لذا این مسئله که بخواد بازگشت به کفر برای اینها مطرح باشه یواشواش ضعیف میشه. یعنی خودشون دیگه یه درختی هستن که دیگرون باید اشتکی بکنن. اما ساخت امت هم توسط نواب ادامه پیدا میکنه. هر وقت هم هر جنگی مقابل کفار رقم بخوره، شما میدید فتوای علمایی هست که شیعه هم باید دفاع بکنه از حاکمیت اسلام. و ما شیعیان در جبهه ها حضور پیدا میکردیم، شهید میشدیم، آبروی این شهادت به جیب خلفای اهل سنت میرفت. تا کجا؟ تا رنسانس. رنسانس چه اتفاقی افتاد؟ در رنسانس بشر به یک تکامل مادی جدیدی دست پیدا کرد، به یک تمدن مادی جدیدی توجه کرد. تعبیر میکنم ازش به این که مقیاس تمدن عوض شد. برای مقیاس من یک توضیح میدم. وقتی شما با گاواهن بخواید یک زمینی رو شخم بزنید، و اگر بخوام برای و عزیزی که الان تصور از گاواهان هم ممکنه نداشته باشه، اسم کوچیکش هم یادم رفت، آیشگیان یک کوچک، قبلا وقتی میخواستن زمین رو شخم بزنن، یک گاوی رو میآوردن، یک ابزاری رو بهش میبستن و این یه شاخی داشت، یک دونه ای هم بود یا دوتا دونه ای بود، نهایتا اینو در زمین فرو میکردن، یه نفرم روش وای میستاد یا دو نفر روش وای میستادن، این گاو حرکت میکرد، این زمین شخم زده میشد. اما وقتی ابزار جدیدی برای شخم زدن به نام تراکتور ایجاد شد، مقیاس شخم زدن عوض شد. یه مثلا باید 10 روز 15 روز یک زمین چی میشه؟ میگوید دو ساعت یک ساعت و نیم. مثلا تصور ما از شخم زدن وقتی عوض بشه میگیم مقیاس عوض شد. یا مثلا یه مثال دیگه عرض بکنم، وقتی ما بخوایم برای یک جامعه ای تو بحث تغذیه بگیم چقدر گندم نیاز داره، چقدر نون میخواد، چون قوت غالبش نون هست، مثلا میگیم که 20 تن الان برای اینجا لازم هست. بعد یه وقت میگیم که خب 20 تن الان ظرفیتش نیست، ما الان 10 تنه، میگیم یه کاری بکنیم کمیتش بالا بره، بتونیم تا 20 تن برسونیم. بعد یه مقدار میگیم به 20 تن رسید، بعد میگیم که کیفیتش هم اگه بالا ببریم نیاز دیگه به 20 تن نیست، میتونیم با مثلا 15 تن نیاز این مردم رو جواب بدیم چون کیفیتشو بردیم بالا. پس یه مقدار رشد کمی تو قدم اول مورد دقتمونه، تو قدم دوم یه رشد کیفیه، یعنی کیفیتش بالا بره، مزهش، قوتش، سبوس داشته باشه، اینا رو داشته باشه، میگیم دیگه نیاز به اون مقدار تولید نیست، میگیم رشد کیفی کرد. یه جای دیگه میتونیم بررسی بکنیم که اصلاً آیا گندم بهتر میتونه گرسنگی ما رو و نیاز ما رو برای گرسنگی تأمین بکنه، یا مثلا سیب زمینی، یا مثلا یه غذای دیگه. میگیم مقیاس رو عوض کردیم، موضوع ما عرضم به خدمت شما خوراک هست، رفع گرسنگی هست، اما دیگه تو اون موضوعی که مورد نظرمون بود نیست، موضوع رو عوض میکنیم، میگید موضوع عوض شد برای این بحث، میگید مقیاس هم تغییر کرد. مقیاس دنیا خواهی، مقیاس شهوت در رنسانس تو تمدن عوض شد، دست به یک پیشرفت های زیادی پیدا کردن، سرعتش هم فاصله بین سرعت گاواهن هست و تراکتور. توی وضعیت به سخت افزارهای جنگی جدید هم مجهز شدن، باروت و تفنگ و اینها، این دیگه شمشیر نیست، سپر نیست، توپ، آتش از دور. توی این وضعیت حمله به ممالک اسلامی هم با مقاومت دیگه همراه نشد. به چه دلیل؟ چون مزه این زندگی جدید، این شهوت جدید به مزاق اون حاکمان و امرای بلاد اسلامی، امپراتوری اسلامی که ذاتشون نفاق بود و ذات نفاق هم کفر است، خوش آمد. لذا در دفاع از حاکمیت اسلام پرچم رو زمین گذاشتن، بودن اگر او تمدن هست و اگر ما اقعد عقب مونده است مثلا برای شما دعوا بکنیم. ما هم که همون رو میخواستیم، ما هم که همون وضعیت رو میخواستیم، بس ما دعوایی نداریم. اونها هم که الحمدلله نرم افزار و سخت افزارهای نظامی خوبی دارن، خب دیگه ما نمیتونیم مقاومت کنیم، پرچم رو گذاشتن زمین. چه شرایطی پیدا شد؟ همون شرایطی که برای ابو عبدالله پیدا شد، بازگشت به کفر. تو این شرایط پرچم قیام به دوش فقهای ازام شیعه افتاد. دوباره لازم است ما حاکمیت اسلام رو احیا کنیم، و اگر حاکمیت اسلام وجود نداشته باشه، فلسفه بعثت زیر سوال، فلسفه قیام عاشورا زیر سوال. به همون دلیلی که در بعثت پیامبر اکرم حاکمیت اسلام را ایجاد کرد. به همان دلیل که در عاشورا با عبدالله قیام کرد، ما باید دوباره قیام کنیم. و خدای متعال هم این بستر رو و این فضای امتحان رو از مرحوم میرزا آغاز کرد و شما در مشروطه تمرین کردید. 70 سال طول کشید تا به قیام امام خمینی منجر شد. من این مبسوطش رو هم از گذشته عرض کردم خدمت از نوارش رو میتونن دوباره گوش بکنن. من از مرحوم میرزا بحث رو یه مبسوط صحبت کردم. لذا انقلاب اسلامی ادامه جریان عاشوراست به این معنایی که عرض شد. فلسفه قیام امام خمینی همون فلسفه قیام عاشوراست به این معنایی که داره عرض میشه. به همین دلیل بود امام هرچی بهش میگفتن آقا هیچ امامی قیام نکرده، چرا؟ و من تنها هم باشم قیام میکنم، خون منم بریزن، اصلا براش ابا نداشت. چرا؟ چون درک از این جریان تاریخی پیدا کرد. ببینید ما الان میبینیم که ولایتی که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف داشت و نوابش رو پرورش داد و آورد جلو، تو همه این 1000 سال حجت داشتن. چرا؟ چون حاکمیت اسلام بوده، مأمور به قیام نبودن. و باز میبینیم به محضی که پرچم و زمین میذارن اینا حجت دارن و بلند میکنن و کوتاهی نمیکنن، اگرچه معصوم نیستند و یک زمانی رو میبره و یک مهلتی رو میخواد و یک تشتتی در حاکمیت اسلام اتفاق میفته. یا درسته، ولی شما نگاه میکنید که دغدغه همه فقها آیا اسلام حاکمیت دارد یا ندارد. از مرحوم ناهینی، از مرحوم آخوند، از مرحوم شیخ فضل الله، مرحوم بهبهانی، درگیری همه میشه. حالا با مغز و ابرام و هست و نیست و کاری به این تفصیلاتش نداریم، ولی دغدغه است. این دغدغه منجر میشه مرحوم شهید مدرس وارد مجلس بخواد بشه. این دغدغه منجر به این میشه که مرحوم آیت الله کاشانی ریاست مجلس رو بپذیره، وارد مجلس بشه، مسائل اجتماعی حضور پیدا بکنه. به هر میزان که شما دارید میاد میگید امتحانه، این دوران دوران امتحانه فقه هاست، به همین میزان میبینی اسلام ضربه خورد. تشدد در مشروطه به ضرر اسلام بوده، به ضرر جامعه اسلامی بوده و حتما این امتحان عرضم به خدمت شما از فقه ها گرفته شده و امروز الان به حکومت اسلامی رسیده و باید بتونید دفاع از حکومت اسلامی رو توی این بیانی که داریم عرض میکنیم، که حالا بیانش قبل از این هم شاید 10 سال پیش هم نبوده، 20 سال پیش هم نبوده، حتی ایران به هم بزنید، ولی باید نظم داشته باشه. بدون فلسفه تاریخ نمیشه. یه فلسفه تاریخ دیگری بگویید که هماهنگ‌تر باشد. اب نداره. مقام معظم رهبری انسان 250 ساله رو صحبت کرده. من این بیانی که دارم میکنم تو نقد فرمایشات ایشون باشه. ایشون مثلا قرض اسلام رو بگه حکومت اسلامی است، یک طرفه بگه، من میگم نه، دو طرف داره، یک نقلتیدن به کفره، دوم ایجاد حکومت اسلامی، برش تیف درست کنم. عقلانیت ها میتونه تکامل بده، میتونه رشد بکنه، میتونه هم بزنه، ولی باید بتوانیم قاعده مند کنیم، باید بتوانیم نظم ایجاد کنیم، باید بتوانیم چارچوب بدیم. بله بفرمایید. بله، عرضم به خدمت شما که شاید چند تو مقدمه پیدا بکنه، اما جایی هست که ما بحث خودمون هم به همون الان معطوف است. یک لیوان شیر، یک پارچه شیر، یک سطل شیر رو شما وقتی بدوشید از یک گاوی و به خود نگهش دارید تا چقدر وقت میتونید نگهش دارید؟ نه، اما اول که میدوشید تاریخ انقضاش 24 ساعت تا 8 ساعت تا نتونید پاستوریزش بکنید، تا بسته بندیش نتونید بکنید، ماندگارش نمیتونید بکنید. و این بسته بندی و ماندگار کردن بدون ابزار نیست، بدون علم نیست. علم کارش ماندگار کردن یک ایمانی است، قابل انتقال میکنه، ماندگارش میکنه. فرهنگ کارش اینه. اگر انقلاب اسلامی فرهنگ خودش رو ایجاد نکنه، مورد حمله قرار میگیره و حتما مشکل براش ایجاد میشه. آیا این مسئله در سال 1320، در سال 1330، اون موقعی که مصدق بود، اون موقعی که بعد از اون جریان‌های دیگری بودن، نسبت به اصل انقلاب نبود؟ آیا فکر نمی کردیم که اگر بخوایم از اسلام دفاع بکنیم باید این مظاهر تمدن رو بیاریم، آیات قرآن رو بهش ضمیمه بکنیم، بگیم نیا کنید اسلام هم هموری میگه؟ دفاع از اسلام که میخواستیم بکنیم اینجوری بود دیگه، کتاب می نوشتیم، گفتیم نیا کنید اسلام هم همینه میگه، علم رو تأیید میکنه و همه اون مظاهر تمدن رو مستند به اسلام میکردیم. حالا یک پرانتز داشته باشید، مقدمه یه الان خواستم نتیجه این مقدمه رو بگیرم که انقلاب اسلامی هنوز نتونسته فرهنگی که خود انقلاب رو ماندگار میکنه تولید بکنه. این نتیجه این قسمت مقدمه. حالا برمیگردیم دوباره تو بحث تاریخ خودمون. میگیم در روند تکامل تاریخ ما یک سطح تشریع و تحقق که عرض کردم دیگه، این داریم که خدای متعال تشریع بکند، بعد انبیاء مرارتی رو بکشن تا این تشریع محقق بشه. در یک دورانی خدای متعال تشریع کرد که امت اسلامی تشکیل بدهید به حضرت نوح، ولی محقق نشد. هزار سال حضرت نوح دوران امتحان و ابتلاش طول کشیده، 2000 سال هم میگن عمر کرده، و بعد منجر به این شده که عذاب واقع بشه و یک مسائل دیگری. حضرت ابراهیم همینطور چند هزار سال طول کشیده تا تشریع امت به تحقق امت منجر بشه در دوران حضرت موسی. و وقتی تشریع امت محقق میشه، تشریع حکومت هم در دوران حضرت موسی اتفاق میفته. خدای متعال حضرت موسی رو مأمور به تشکیل حکومت هم میکنه، اما باز مردم محقق نمی کنند. برای این هم خدای متعال دوباره 700-800 سال مهلت میده. ولی در دوران نبی مکرم اسلام آمادگی پیدا میکنن که اون امتی رو که حفظ کردن تا به دست نبی اکرم رسوندن این امت تبدیل به حکومت هم بشود. حالا که به حکومت رسیدن شد، خداوند متعال تشریع تمدن هم در بعثت. تمدن چیه؟ توضیح میدم. این که یک جامعه با همه وجوهش، با همه شؤونش، هر نوع نیازش رو، نیاز مادی و معنوی، هر نوع نیازش رو بتونه متناسب با هدفش تأمین بکنه، یعنی از هدفش، از غایتی که داره، از صاحبی که داره، از امامی که داره، همه نیازمندیهاش تأمین میشه تو همه ابعاد. اون بیانی که در مورد دوران ظهور رو بعد عرض کردیم، تو دوران رجع عرض کردیم، اگر قرار باشه که همه مردم صاحب تیول عرض باشن، نیاز حمل و نقل ما مثل این نیازی است که امروز داریم، نیازی که نسبت به خورد و خوراک هست، نسبت به عبادت هست، نسبت به ارتباطات همسر و فرزند و شوهر و پدر و مادر و خاله و اینها هست، اینا همش یه وضعیت دیگری پیدا میکنه. حول امام نیازمندی ها یه وضعیت دیگه ای پیدا میکنه. منظور خدای متعال از تشریع تمدن در بعثت همی بود که با ولایت امیرالمومنین ظهور آغاز بشه دیگه. یعنی اگر اینها فتنه نمی کردن، ما این دوره دوم رو نداشتیم، مستقیما زیر ولایت امام بودیم و به این سمت هم حرکت می کردیم. در دوران حضرت موسی علیه السلام، خدای متعال هر روز روزی اون روز شخص رو برای سرش میگذاشت. صبح بلند میشد، غذاش برای سرش بود. اگه بین طلوع عین بیدار شده بود، بیدار مونده بود، روزی خودش پیدا میکرد. و اگر خوابش می برد، تا روز بعد محروم بود، نداشت. حالا اگر در ظهور هم همچی وضعیتی باشه، ما دیگه این نیازها نوعش عوض بشه، جور دیگری تأمین بشه. حالا در این دوران اگر گفتیم تشریع شد تمدن و امت محققش نکرد، اما باید بتواند حکومت رو به وضعیتی برساند و بعد یک نمونه‌ای برای جامعه تمدنی هم ایجاد بکند تا آمادگی ظهور بشود. و اگر این اتفاق نیفته، هر چقدر هم دعا بکنه، هر چقدر هم گریه بکنه، خودش رو آماده ظهور نکرده. حضرت حجت داره، میگه اگر من آمدم و دوباره فتنه هایی مثل دوران امام رضا برای من پیدا شد، شما چجوری میخواید امتحان پس من دوباره تسلیم میکنم. برای شما یک نمونه آزمایشگاهی گذاشته که نسبت به آقای خامنه‌ای شما چجوری دارید نصرت خودتون رو تقدیم میکنید، تا اگه من باشم بتونید تو یاری من باشید. شما تعبیر انگوش کوچیکر هم نسبت به آقای خامنه‌ای میتونید داشته باشید نسبت به امام زمان، یعنی حتما اوامر و نواهی حضرت هم پیچیده تره، هم سخت تره، هم مقیاسش بزرگتره دیگه. حالا نسبت به ایشون چه تمرینی کردیم به نائبشه و میگیم مثلا انگوش کوچیکه ایشون هم نمیشه، که بعد بگیم اوامرش یا خواسته هاش از زمین بلند شد بعد بگیم حالا ما توقع داریم ظهور هم اتفاق بیفته، دعای ندبمونه خوندیم، صبح به صبح دعای عهدمونه خوندیم، نمازمونه خوندیم، روزمونه گرفت. میگه اگه همه عالم نمازشونو بخونن، روزشونم بگیرن، اما اخلاق اجتماعیشون به سمت توسعه شهوات بخواد میل پیدا بکنه، این یعنی اقامه کفر کردن نه اقامه اسلام. خب حالا وضعیت دوباره برمیگرده. پس تمدن موضوع امتحان دوران ما هست که از امر سیاسی شروع شده اما امر فرهنگی و امر اقتصادیش رو زمینه. ابعاد مختلف جامعه امورات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی داره. وقت ما بگیم تو مسئله سیاسیش مدافع مقام ولایت هستیم اما تو مسئله فرهنگی یه متولیای دیگه ای داره اونا حضور پیدا بکنن، ما مطالبه مونه به سمت اونها سوق بدیم، یا تو در زمینه امر اقتصادی ما از دستمون بر نمیاد. آیا تو جنگ هم همین میتونستیم بگیم؟ بگیم ارتش نمی جنگه، فلانی نمی جنگه، پس ربطی به ما نداره. میگیم نه، ما بسیج هستیم و حاضریم، و اگه بسیج لازم باشه که فنون نظامی رو یاد بگیره میره یاد میگیره، اگه لازم باشه که بخواد خطوط دشمن رو شناسایی بکنه مرارت میکشه، ریاضت میکشه، شب بیداری میکشه تا بتونه کار رو انجام بده. نتیجهش باید این بشه که ما بتونیم یک جنگی رو جلو ببریم. ای که رودوش ای بیذاریم، رودوش او بیذاریم، ای مسئول بوده، او مسئول بوده، میگیم نه، ما هر کدوممون مسئول بودیم، مسئول همون کار اصلی هم بودیم که مورد نیاز حضرت بود. اگر هم نمیتونه میخوام که بده تو، اگه عقلشو ندارم میگم که دعا میکنم موضوعی که الان میخوام برم مشرف بشم محضر علی ابن موسی رضا اینه. نفرینه به دشمن ها یه طرف، اما اگه به من هم یه قدرتی بدید من این مسئله رو بفهمم چجوری توی مسئله بتونم از شما دفاع بکنم. لذا ذکر به اندازه‌ای برمی‌داره که بتونه مسائل اقتصادی رو فهم بکنه یا مسائل فرهنگی رو فهم کنه. ذکرش تو اینجا دیگه میشه چی؟ خوندن بعضی از این مسائلی که داره برای ما زنجیر درست میکنه به پامون ببنده. تمایی که ذکر رزمندگان اونجا این بود که شب بتونن خوب تعداد بشمارن ادوات دشمن رو، آمار بگیرن، این آمارشون رو خوب بتونن مخفی بکنن یه جوری که اگر اسیر میشن دست دشمن نیفته. ذکر میشه اینها، نوع کار دیگه عوض میشه، چگونگی مقابله با دشمن میشه ذکر آدم، چگونه دشمن رو بشناسم میشه ذکر آدم، چگونه دشمن شناسیم رو بیارم در جامعه به یک انسجام جدیدی برسونم، مقابل کفر یک سپاه جدیدی رو درست بکنم، این میشه ذکرش. و شاید دیگه نرسه نماز شب بخونه. از بس حضور پیدا کرده همه فکر و ذکرش رو مسئله مشغول کرده، به زیارت هم شاید نرسه. لذا میگه من تو جبهه بودم، موفق نشدم حتی یک بار محضر علی ابن موسی رضا مشرف بشن. بله بعضی ها توفیقات رو هم دارن، ولی موضوع اصلی برای آدم مشخص میکنه بقیه موضوعات رو جوری تنظیم بکنه. اگر برای موضوع اصلی گیر کرد، کار جلو نرفت، میدونه جایی غیر از زیارت کارش حل نمیکنه. ولی اگر عرضم به خدمت شما مشغول کار هست، نمیگه الان یه فرصت زیارت پیدا شده کارو ول کنم برم مثلا زیارت. امورات رو با این مسئله میسنجه. قرب و بعد به امام رو در موضوع دفاع از امام میبینه. سلام علیکم. بله متوجه. حجمه ای که در قبل از انقلاب نسبت به اسلام بود، موضوع رو بعضیا نظری میدیدن و ایدئولوژیک، بعضیا عینی میدیدن و عملی. توضیح میدم اون مقدمه اول بود، مقدمه دوم، این بحث سوم. اینها به هم مرتبط بکنید، اون جواب شما باید حاصل بشه. دین جریان عینی و عملی مشیت خدای متعال هست، نه صرفا یک اعتقاد نظری. وقتی این شبهات به اسلام بود، وقتی امام رضوان الله تعالی علیه موفق شد که این شبهات رو از طرفی از موضع نظری بی پاسخ بگذاره، اما از طرفی از موضع عینی که مقابله با شاه باشه پیگیری بکنه و حاکمیت شاه رو با همه قدرتش زمین بزنه، این اعجاز گفت قدرت اسلام چیست و به همه نشون داد که شما چگونه می توانید اسلام رو به معنای یک مدل زندگی عینی به کار بگیرید. امروز هم اگر برای گفتمان اسلام که میگید اصل اسلام داره در خطر میفته، شما نتوانید قدرت اقتصادی اسلام رو بروز بدید، دوباره همون شبهه امروز جاری میشه. چرا؟ چون شبهه شبهه کارآمدی است. اسلام اگر کارآمد نباشد، دین حق نیست. اگر عدالت رو نتواند محقق کند، دین حق نیست. اگر یک عده‌ای به واسطه این که مسئول دینداری هستند شونه خالی کنند از این مسئولیت عینی، اینجایی هست که عرض کردم مشروطه دوم داره تکرار میشه. مردم باید بتونن متوجه باشن که چگونه گفتمان اقتصادی اسلام رو، چگونه گفتمان فرهنگی اسلام رو فهم کنن، پرچمش رو بلند کنن و درگیری رو در این وضعیت دوباره ایجاد بکنن، کما اینکه امام درگیری با شاه رو ایجاد کرد و پرچمش رو نگه داشت. این درگیری رو فرقی نمیکنه که زن خانه‌دار باشه یا استاد دانشگاه باشه یا مدرس حوزه، اگر متوجه اون شبهه‌ای که الان به اسلام داره حمله میکنه نشه، دیگه بیان شما جا پیدا میکنه که گفتمان یه بروندینی میشه نه دروندینی. و برای حفظ این معنایی هست که شما یک نمونه دیگری از کارآمدی اسلام رو به من سیز و گور بگذارید. ما لازم نیست که بریم شبهات ایدئولوژیک رو که دارن الان به اسلام وارد میکنن پاسخ بدیم. ما لازمه که اون گفتمانی که داره میگوید اقتصاد یا فرهنگ باید این شکلی باشد، باید به او بتونید خوب حمله بکنید از موضع اسلام، ولو اینکه علما الان حضور پیدا نکرده باشند، ولو اینکه الان دانشگاه یا حضور پیدا نکرده باشند، ولو اینکه مسئولین بعضا کوتاهی بخواد کرده باشند. اگر این اتفاق بیفته دیگه از شما نمیپرسن که ایدئولوژی شما آمدی کار رو انجام داد، میگن عجب یه عدالتی محقق شد. حالا بعد بپرسیم ایدئولوژیش چی بود؟ صحبت از ایدئولوژی، صحبت از اون اعتقاد نظری بعد از یک جریان عینی است که بعد امت میگه اه چی بود؟ کجا بود؟ از کجا؟ بیام معرفتاشو بخونم یاد بگیرم. من تعبیر رو فکر کنم مکرر عرض کرده باشم، حضرت یوسف علیه السلام تعبیر خواب کرد، گفت 7 سال نعمت داریم 7 سال قحطی داریم. گفتن چه خاکی تو سرم کنی؟ گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی. نگو اول بیا چوبه اعتقادتون حل بکنی، نگو اول مؤمن به خدا بشی تا من پیامبر خدا بیام برای شما پیامبری بکنم. شما ندارید که اونجا حاکمیت اسلام بوده باشه، اونا مسلمون بوده باشن. گفت اسلام دین اداره است، حضور پیدا کرد و اقتصاد اونها رو به دست گرفت. اجعلنی علی خزائن الارض یعنی من رو حاکم کن بر گنجینه های زمین، یعنی وزیر اقتصاد امورداری بشن، رئیس بانک مرکزی بشن، وزیر کشاورزی بشن، رئیس جمهور بشن، همه اینا رو به دست گرفت دیگه. و از موضع دین کاری کرد که سال اول اینا مجبور شدن همه پولاشون رو بدن تا اون سال زنده بمونن، قوت قالب سالشون گیرشون بیا سال اول قحطی. سال دوم طلا جواهراتشون رو بدن زنها، سال سوم خدم و حشمشون رو بدن، سال کنیز و عبداشون رو بدن، یه سال دیگه حیواناتشون رو بدن، یه سال دیگه زمیناشون رو بدن، تا سال آخر برسه جون خودشون هم بفروشن، خودشون بنده حضرت یوسف بشن برای که بخوان زنده بمونن. و بعد حضرت یوسف همه اینا رو برگردونه به خودشون بعد از 7 سال، بگه این اداره اسلام اینه. یه سوال جزئیه، حالا بعد از جلسه انشاءالله. خب حضرت یوسف اداره کرد دیگه، بعد از این گفتن خدای تو کی؟ حالا کسی که میتونه اداره بکنه حالا خداش کیه؟ منو به کی دعوت میکنه؟ این جریان آیه خدای متعال اگه محقق نشه، شما شبهه رو به اسلام میبینی و حقیقی هم هست و ابلیس هم دستش تون محدودهی که خدای متعال مقدر کرده باز گذاشته و فتنه هم میکنه و بزرگان شما رو میبره، خواص رو میبره، امت که دیگه پیشکش. خب لذاست ما برای رسیدن به ظهور ایجاد تمدن مقاومتی رو لابد می‌دونیم، یعنی حتما باید اتفاق بیفته و الا صحبت از ظهور بی‌معناست. یک جامعه ای باید تمرین بکنه در یک منطقه از عالم که من همه نیازمندی هام رو وابسته به دین میتونم برطرف بکنم، میتونم ابزارشو درست بکنم، میتونم تکنولوژیشو ایجاد بکنم، همه انهای وابستگیم رو از خارج از اسلام ببرم و این معنا رو تمرین بکنه. یعنی دینداری رو در اینکه چگونه امت اسلامی منسجم باشه، چگونه این انسجامش به حاکمیت برسه، چگونه این حاکمیتش به تمدن برسه. اگر این رو تمرین بکنه بعد میتونه مدعی باشه که ما آمادگی ظهور رو داریم. طبیعتاً این نمیتونه کسی که در یک منطقه این فضا رو ایجاد کرده کارشو جهانی بکنه، جهانی کردنش به دست وجود مبارک حضرت، اصلا نوعش هم عوض میشه دیگه. شما اگه عقلانی هستید بعداً دیگه شهودی میشه دیگه، نوعش هم عوض میشه. لکن شما باید بتونید تمرین کنید ولایت امام رو. این تمرین کردن ولایت امام از یک بعد نیست، در همه ابعاد هست. اگه میخواست از یک بعد باشه ما در دفاع مقدس این تمرین رو کرده بودیم و موفق هم شده بودیم، اما در ابعاد دیگه نه. کما که در مشروطه نسبت به یک حکم تمرین کرده بودیم، وقتی گفت استعمال توتون و تنباکو و ای نهوین کان در حکم محاربه با امام زمان است، همه جامعه تمکین کرد. اما وقتی این حکم آمد نسبت به نظام سیاسی اسلام، ببینی فقاهت مورد ابتلا قرار گرفت، صف جلوی هم درست کردن. یکی گفت موافقت با مشروطه در حکم محاربه با امام زمان است، اون یکی گفت مخالفت با مشروطه در حکم محاربه با امام زمان است. در انقلاب اسلامی هم اگه میخواستیم بگیم فقط تو موضوع حکومت اسلامی در موضوع دفاع از مرزها وظیفه ما هست و نه بیشتر، مسئله تو یک حکم تمام بود. لذا میتونستید بگید که از این به بعد هر وقت ظهور هر روز عقب بیفته دیگه تقصیر ما نیست، خود خدا مقدر نداشته، و هم تهمت هم هست. چرا؟ چون بدون دلیل مقدر اتفاق نیفتاده. اگه قرار بود همه جوری بگیم و نفهمیم که چرا ظهور اتفاق نمیفته، خب امتهای دیگه هم همین رو میتونن بگن، چرا 300 سال پیش اتفاق نیفته، چرا 500 سال پیش اتفاق نیفته. اگه دلیل داشته باشه غیبت، ما باید به دنبال رفع مانع غیبت باشیم دیگه. و اگر این رو مبهم بذاریم، بهش نخواهیم بپردازیم، بگیم ربطی به ما نداره، ما مسئولش نیستیم، خدا میدونه، در علم خدایی، این یعنی ما امتحان در دوران غیبت روش خط زدیم. به یک معنا بیانی که انجمن حجتی داشت، ما هیچ وظیفه‌ای نداریم الا اینکه وایسیم تا جهان پر از ظلم و جور بشه و بعد حضرت خودش بیاد. ما هیچ چیزی وظیفه جز گریه نداریم، هیچ وظیفه جز مسائل نداریم. ما نمیفهمیم این رو. چرا؟ چون تو بستر فلسفه تاریخ صحبت نشد. اگر تو بستر فلسفه تاریخ کسی بخواد استدلال برای ما بیاره، چرا یک معصوم قیام کرد؟ چرا یک معصوم قعود کرد؟ فلسفه قیام و قعودشون چیه؟ و بعد تا یوم الظهور رو و بعد تا یوم القیامه رو برای ما تحلیل بکنه، ما باید یک نظم مستدل بدیم. این نظم استدلالی اگه برای ما مشخص شد، بعد میگیم حالا وظیفمون چیه. خب ما این رو به صورت خیلی اجمال و خلاصه عرض کردیم. نه ما الان مسئله رو در مسئله دفاع مقدس تثبیت حاکمیت سیاسی میدونیم. ما موضوع این که آیا اسلام حاکمیت سیاسی دارد یا ندارد، بعد باید بگیم آیا حاکمیت فرهنگی دارد یا ندارد، بعد باید بگیم آیا حاکمیت اقتصادی دارد یا ندارد. تمدن ابعاد مختلفی داره دیگه. آیا اقتصاد اسلام فرقی داره با اقتصاد ژاپن؟ و بعد اگه به شما اشکال بکنن که اونها در بانکشون مثلا زیر 1% سود دارن میگیرن و بعد شما مثلا دارید مثلا 18% میگیرید 20% میگیرید، این قیاس درستی هست؟ چرا؟ این شما باید بتونید بفهمید چرا؟ نه اسلامی کو؟ اون چی کو؟ کجاش به اسلام ربط پیدا میکنه؟ چرا او هم به اسلام ربط پیدا نمیکنه؟ ببینید بحث اینهاست. اینا رو باید بتونید ورود پیدا بکنید. از موضع اسلام باید بتونید جواب بدید و بعد بتونید این جواب رو به درگیری بکشونید. چه تو دانشگاه، چه تو حوزه. که حوزه اکتفا نکنه به این معارفی که داره، حرکت کنه به سمت چیزی که باید تکلیفش هست. دانشگاه همینطور. نگاهش رو از نگاه مقلدانه به نگاه مولدانه تبدیل بکنه. این رو شما باید به عنوان کسایی که دغدغه انقلابی دارید، ولو این که بگید سوادشو ندارم. چرا؟ چون سواد داشتن تابع یک دغدغه است، میتونه ایجاد بشه. کما این که العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء. علم نوره که خدا در قلب هر کسی که بخواد جاری میکنه. یه عنایته، یه لطفه. و این نور بدون درگیر شدن با جبهه باطل برای شما ایجاد نمیشه. باید بتونید بفهمید که اونها تو مسئله اقتصادی چه شبهه‌هایی، چه فتنه‌هایی دارن رقم میزنن. چجوری میتونید نیروتون دست هم بدید، جبهه درست بکنید و بعد بتونید بهشون حمله بکنید. اگه یه اتفاق نیفته، بعدن شما به کلیات اکتفا میکنید، میگید اسلام اسلام اسلام، اما کسی که این اسلام رو بگه وارد تحقق بکنه، میگید نه ما نیستیم. بنی اسرائیل گفتن خدای موسی، 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 اسلام، اما گفتیم حالا بیاید برید جهاد بکنید، گفتن ما نیست. مرارت کار رو نپذیرید. فکرم نکنید که اگر مرارت کار رو نپذیریم مسئله برای ما راحت تموم میشه ها. برای خود ما خیلی سخت تر از این تموم میشه که میخواستیم بریم یاد بگیریم. یعنی بنی اسرائیل وقتی تمکین نکردن دوچار سرگردانی در صحرای سینا شدن. 40 سال شب میخوابیدن، صبح بلند میشدن، راه میرفتن، یه منازلی رو خسته و کوفته استراحت میکردن. شب که میخوابیدن صبح بلند میشدن، اه تفریه اولشون اصلا جای دیروزی. این همه راه اومدیم سر جای اولمون هست. فکر نمیکنید ما مثلا 40 سال نسبت به اقتصاد اسلامی بی اهمیتی کردیم. این تورمه این نیست که هر شب بخواهیم سر جای اولمون هستیم. چه ما مردم، چه مسئولین، چه حوزه، چه دانشگاه، بگن هی نگامونو به او بر بکنیم. اونا چی گفتن برای اقتصاد ما، و خودمون نگیم از دین میتونیم در بیاریم و خودمون اهتمام نکنیم، و اهتمامی که میکنیم امضا کردن همونا باشه، یعنی این روکش اسلامی رو همون مباحث بخن بکشه، بگیم ناگه اونا علمی حرف زدن، ناگه اسلامی حرف زدن، تجارب بشری. و بعد گفتن خب 40 سال خستمون شده سر روزی رسیدیم سر جای اولمون، حالا بگو ما بخوام جهاد بکنیم. گفت چشاتونو ببندید، شروع کنید شمشیر رو هم بکشید، هم دیگر رو بکشید، که برادر برادرش رو نبینه، پدر فرزندش رو نبینه، کی سختیش. این کوری که ما الان نمیبینیم اینجور نیست که الان خودمون رو هی متهم میکنیم، به زیر میکشیم، لجنمال میکنیم. از اول انقلاب تا حالا ریزش همون خودی هم دیگه، همه این مستاقونیست. کی تلفات داده غیر از خودمون اینجا؟ خودزنی نبود؟ این همون نیست؟ طبیعیه، 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 چشما بسته. عرض میکنم دیگه، ببینید تو قبار فتنه، قبار فتنه همینه دیگه. امیرالمومنین میگه مثل حرکت یک مورچه در شب تاریک رو سنگ، مورچه سیاه در شب تاریک رو سنگ سیاه. چقدر میبینینش؟ خب حالا ما هم ممکنه یک مسائل کلی رو مثلا الان برای تاریخ مطرح کرده باشیم، یه دستبندی کلیه، اما یه تیمای تاریخ لازم دارن، کسایی که همت روی مسئله داشته باشن اینو خوردش کنیم، بحث رو باید تولیدش رو ادامه بدیم. حالا مثلا ما در سطح یک کتاب گفتیم، این کتاب مثلا 300 صفحه‌ای داره میخواد مقابله کنه با بعد 11 جلد هست فکر کنم ویکتورانت، هر کدومش مثلا 1200 صفحه، 1300 صفحه، یعنی با 12000 صفحه ما بخون 14000 صفحه بخون مقابله کنیم، و همه زوایاشو مطرح کردیم. اون تازه ویلدوران یک کتابشه، این ویلدوران 3-4 کتاب دیگه به همین حجم و گستردگی دارن. حالا ما چقدر سازمان تحقیقات تونستیم درست بکنیم، ادله و فلسفه تاریخمون رو مبسوط بکنیم. یا تو اقتصاد هم همینطور، ما بعضی مباحث رو مطرح میکنیم، ممکنه مثلا یه جلسه ای من بتونم خلاصش هم خدمتتون بگم، ولی این چگونه بتونه با کتابخانه های اقتصادی که تو بانک مرکزی هست، توی دانشکده های مختلف اقتصادی هست بجنگه؟ چجوری ما شما میتونیم سازماندهی بکنیم نیروهامون رو، فکرمون رو، درگیر بشیم با این فضایی که جلوی ما قرار داره؟ این یک کار عظیم، یک کار جدی و سخت. اما اول میگیم سخت که بدونیم اون چیزی که قرار برای ظهور کمک کار باشه از عدم همت ماست، نه از اینکه حضرت یا خدای متعال تقدیرشون یه جور دیگه‌ای دارن جلو میبرن. شما در روایات دارید که ظهور در روز جمعه اتفاق میفته، اما شدت حضرت ولی عصر برای ظهور طبق بعضی از روایات ایه که هر روز وقتی حضرت بلند میشه حالت غیظ و غضب داره و شمشیر رو میکشه و میخواد قیام بکنه و نگاه میکنه به انصارش و بعد شمشیر رو غلاف میکنه. اینو متوجه باشیم که مسئله ما هستیم و این ادبیات که عرضم به خدمت شما چشمم به در دوخته شد و هی منتظر بودم و شما نیامدی، این خیلی ادبیات کودکانه ایه. من موام سفید شد، من پیر شدم، این چی؟ بله بله. و البته یه سطح از توانی هست که آدم کودکه، خب خودش رو بزرگ میکنه، تعیین میکنه تناسبات رشدش رو رعایت بکنه بزرگ بشه. یه سطحی معلوله، خب توانایی نداره، سعی میکنه. ولی این معنا که بگه کارهای ما انجام شده بود و شما نیامدید، خیلی تعبیر سخیفانه ایه. لذا من کلیاتی رو که طرح میکنم نه به معنایی هست که ما الان به ته خط رسیدیم کار سخته، و البته و البته به هر میزان هم که سخت باشد خدای متعال لذت نصرت رو به شما عطا میکنه، کمایی که سختی مرارت هایی که تو جبهه برای رزمنده ها اتفاق میافتاد، اونا هینت سختی در هینی که سختی میکشیدند لذت میبردند. و هر مقدار که کار رو جلو میبردن لذتشون یه مقیاس دیگه پیدا میکنه. لذا وقتی مثلا عرض میکنم نیاز به نماز پیدا میکردن، نمازی که بعد از یک مجاهدتی میخوندن فرق داشت با نمازی که قبل از اون مجاهدت خوندن، لذتاشون متفاوت و روش. و بعد دیگه آماده می شدن یه هیچ چی رو ندینن، منقطع از همه عالم می شد برای اون موضوع. طبیعتا دیگه مبلمان منزلشون، عرضم به خدمت شما نحوه خوراکشون، حالا امروز غذا آماده بود یا نبود، اصلا ذهنش رو مشغول نمی، هیچ گوشه ای از ذهنش رو نمی گره، توقع برش درست نمی کرد، نیاز برش درست نمی کرد الا او چیزی که نیاز موضوعشه. اگر نظم تو موضوعی که مورد امتحانش هست براش نبود، عالم با زمین میدوخت. ولی اگر هزاری غذاش از صبح به زور میافتاد، زور به شب میافتاد، دو روز سه روز همین غذا نخورده، براش خیلی مهم نبود. ولی اگر قرار بود یک رزمنده‌ای بره مثلا اطلاعات برداره بیاره، از یه جایی عملیات بکنن تو ساعت مقرر، تو زمان مقرر، با کیفیت مقرر اتفاق نمی افتاد، همه وضعیت روحیش به هم می‌ریخت. خب روایت آوردن که انقلاب ما بنی عباس دوم است. چه روایتی؟ روایت چی بفرمه؟ یه وقت تطبیق میکنن، شما میجوری که الان من عرض کردم تطبیق بده. یه وقت روایت هست، خب بیاید ما ببینیم. بله، السلام علیکم و رحمت الله.